فصل دوم، اثر زخم. هری روی تخت دراز کشیده بود و آنقدر تون نفس نفس می‌زد که انگار ساعت‌ها دویده است. او در حالی که دستانش را محکم روی صورتش می‌فشرد از کابوسی وحشتناک بیدار شده بود. هری بلند شد، یک دستش هنوز روی اثر زخم پیشانیش بود و با دست دیگرش در تاریکی به دنبال عینکش می‌گشت. بالاخره عینکش را به چشم زد. منظره اتاقش واضح‌تر شد. اتاق با نور نارنجی کمرنگی که از چراغ برق کوچه به درون میتابید روشن شده بود. هری دوباره انگشتانش را روی اثر زخم پیشانیش گذاشت. اثر زخم هنوز هم درد داشت. او لامپ کنار تختش را روشن کرد و از جا بلند شد. به آن طرف اتاق رفت. در کمدش را باز کرد و به آینه داخل آن نگاه کرد. یک پسر 14 ساله لاغر و استخوانی از توی آینه به او نگاه کرد. چشمان سبز و براقش زیر موهای نامرتبش برق می زدن. او اثر زخم برق شکل روی پیشانیش را به دقت نگاه کرد. ظاهر آن عادی بود اما هنوز هم می سوخت. هری سعی کرد خوابش را به یاد آورد. خوابش خیلی واقعی بود. 2 نفر که می شناخت آنجا بودند. سومی را نمی شناخت. او در حالی که اخ کرده بود سعی کرد فکرش را متمرکز کند تا یادش بیاید. تصویر مبهم یک اتاق تاریک در نظرش پدیدار شد. در آنجا یک مار روی آتشدان بود. یک مرد کوچک به نام پیتر که به او وانتیل می گفتند و یک صدای سرد بلند، صدای لورد ولدمورت. با به یاد آوردن آن صدا توی دل هری خالی شد. انگار همین حالا یک قالب یخ قورت داده. هری چشمانش را بست و سعی کرد چهره ولدمورت را به یاد بیاورد. این غیر ممکن بود. تنها چیزی که هری می دانست این بود که وقتی صندلی ولدمورت به سمت او چرخانده شد و آیا هری از دیدنش به قدری وحشت زده شده بود که از خواب پریده بود یا این فقط به خاطر درد اثر زخم روی پیشانیش بود؟ آن پیرمرد که بود؟ هری مطمئن بود که یک پیرمرد هم آنجا بوده. هری دید که او روی زمین افتاد. کم کم داشت همه چیز را قاطی می کرد. هری صورتش را روی دستانش گذاشت تا منظره اتاقش را نبیند. سعی کرد به منظره آن اتاق نیمه روشن را به یاد آورد، اما مثل این بود که بخواهد آب را در دستان مشدش نگه دارد. جزئیات به همان شدتی که سعی داشت آنها را در ذهن خود نگه دارد از حافظش خارج می شدند. ولدمورت و ورمتیل داشتند در مورد کسی که کشته شده بود حرف می زدند. با این حال هری نمی توانست آن نام را به خاطر آورد. آنها داشتند نقشه قتل فرد دیگری را هم می کشیدند. بله، خود هری. هری دستانش را از روی صورتش برداشت و چشمانش را باز کرد. به اطراف اتاق خیره نگاه کرد. انگار قرار بود آنجا هم چیزی غیرعادی ببیند. اتفاقا تعداد قابل ملاحظه‌ای وسایل غیرعادی در اتاقش بود. یک چمدان چوبی خیلی بزرگ نزدیک تختش قرار داشت که درش باز بود و در آن یک پاتیل، یک دسته جارو، رده‌های مشکی و کتاب‌های افسون و ورد‌های مختلف دیده می‌شد. چندین تومار از کاغذ لوله شده آن قسمتی از میزش را که قفس بزرگی آن را نپوشانده بود اشغال کرده بود. قفسی خالی که جغد سفیدش هدویگ معمولاً در آن زندگی می‌کرد. روی زمین نزدیک تختش کتابی نیمه باز بود. او شب قبل وسط خواندن آن خوابش برده بود. همه تصاویر داخل کتاب متحرک بودند. مردهایی با رداهای نارنجی رنگ روی دسته‌های جارو ظاهر و پنهان می‌شدند و توپ قرمزی را به هم پاس می‌دادند. هری به سمت کتابش رفت. آن را برداشت و دید که یکی از ساحران با وارد کردن توپ در یک حلقه به فاصله 50 فوت از زمین گل زیبایی را به ثمر رساند. هری کتاب را محکم بست. حتی کویدیچ که به نظر هری بهترین ورزش دنیا بود نمیتوانست حواس او را از خوابی که دیده بود پرت کند. او کتاب پرواز با توپ‌ها را کنار میزش گذاشت، به سمت پنجره رفت و پرده را کشید تا به خیابان نگاهی بیاندازد. پرایوت درایف دقیقاً همانطور بود که از یک خیابان در محله آبرومند در ساعات اولیه صبح شنبه انتظار می‌رفت. پرده همه خانه‌ها کشیده شده بود و هیچ موجود زنده‌ای در خیابان دیده نمی‌شد، حتی یک گربه. و حالا هری به سمت تختش رفت و روی آن نشست. باز هم انگشتش را روی اثر زخم پیشانیش گذاشت. درد آن اذیتش نمی‌کرد. هری به درد و جراحت عادت داشت. او یک بار همه استخوان‌های دست راستش را از دست داده بود و یک شبه با تحمل درد زیادی دوباره استخوان درآورده بود. همین پارسال هری از روی یک دسته جارو افتاده و 50 فوت سقوط کرده بود. او دیگر از هیچ تصادف و جراحتی نمی‌ترسید. اگر هر کس دیگر هم در مدرسه سحر و جادوی هاگوارتس درس می‌خواند و شانسش این بود که برایش دردسرهای مختلف درست شود، خیلی زود به تصادف عادت می‌کرد. نه، چیزی که هری را آزار می‌داد این بود. آخرین باری که اثر زخمش درد گرفت، موقعی بود که لرد ولدمورت خیلی به او نزدیک بود. اما ولدمورت نمی‌توانست اینجا باشد. حالا اصلا فکر این که ممکن است ولدمورت در پرایوت درایو باشد مسخره بود. این غیر ممکن بود. هری با دقت به سکوت اطرافش گوش داد. آیا انتظار شنیدن قرش و قروش پله‌ها یا خشخش یک ردا را داشت؟ وقتی صدای خر و پف بلند دادلی پسرخاله‌اش را شنید، کمی از جا پرید. اتاق دادلی به اتاق او چسبیده بود. هری به خودش تشر زد. او داشت احمقانه فکر می‌کرد. در آن خانه بجز او، عمو ورنل، خاله پتیمینیا و دادلی کسی نبود و آن سه نفر هم هنوز خواب بودند و مطمئناً رویاهای شیرین و بدون درد می‌دیدند. وقتی دورسلی‌ها خواب بودند، هری از هر وقت بیشتری احساس راحتی می‌کرد. بیداری آنها هیچ فایده‌ای به حال هری نداشت. عمو ورنل، خاله پتیمینیا و دادلی تنها فامیل‌های زنده هری بودند. آنها غیر جادوگر بودند، کسانی که از قدرت‌های جادویی بهره‌ای نداشتند و از جادو به هر شکلی که بود نفرت داشتند. یعنی که هری به اندازه آشغال هم برایشان ارزش نداشت. در مدت 3 سالی که هری به مدرسه هاگوارتس می‌رفت، آنها به همه گفته بودند که او در مرکز امنیت بروتوس برای پسرهای جانی غیر قابل درمان به سر می‌برد. آنها خوب می‌دانستند که هری به عنوان یک جادوگر زیر سن قانونی حق استفاده از جادو را خارج از مدرسه هاگوارتس ندارد، اما باز هم عادت داشتند که هر اتفاق بدی را که در خانه می‌افتاد گردن او بیاندازند. هری هیچ وقت به آنها اعتماد نمی‌کرد و به آنها چیزی از زندگیش در دنیای جادوگری نمی‌گفت. اصلاً فکر این که بعد از بیدار شدنشان به آنها بگوید که اثر زخم روی پیشانیش درد می‌کند یا اینکه نگران است ولدمورت آن اطراف باشد هم خنده‌دار بود. به علاوه از ابتدا ولدمورت باعث شده بود که هری مجبور باشد نزد دورسلی‌ها زندگی کند. اگر ولدمورت نبود، هری هیچ اثر زخمی روی پیشانیش نبود. اگر ولدمورت نبود، پدر و مادر هری هنوز زنده بودند. هری 1 ساله بود که ولدمورت قدرتمندترین جادوگر سیاه قرن، جادوگری که در 11 سال اخیر هر روز قدرتمندتر شده بود، به خانه آنها رسیده و پدر و مادرش را کشته بود. بعد از آن ولدمورت چوب دستیش را به سمت هری گرفته بود. بعد نفرینی را که با آن بسیاری از ساحران و ساحره‌ها را در زمان به قدرت رسیدنش از پا درآورده بود، روی هری اجرا کرده بود و با ناباوری دیده بود که نفرینش بی اثر است. نفرین به جای اینکه پسرک را بکشد، به خود ولدمورت برگشته بود. هری بدون هیچ جراحتی جز اثر زخمی بخشت روی پیشانیش جان سالم بلر برده بود. ولدمورت نیمه جان شده بود. تمام قدرتش را از دست داده و زندگیش خراب شده بود. ولدمورت ور پریده بود. ترسی که مدتها زندگی اکثر ساحران و ساحره ها را در بر گرفته بود از بین رفته بود. افراد ولدمورت پراکنده شدند و هری پاتر مشهور شده بود. هری وقتی در تولد 11 سالگیش فهمید یک جادوگر است، شوکه شد. و اینکه همه در دنیای پنهان جادوگرها او را می‌شناختند، شوک‌آورتر هم بود. وقتی هری به هاگوارتس رسید، دریافت که هر جا می‌رود، سرها به سمت او برمی‌گردند و پشت سرش زمزمه می‌کنند. اما حالا به همه چیز عادت کرده بود. حالا آخر تابستان بود و به زودی سال 4 تحصیلش در مدرسه هاگوارتس شروع می‌شد. او مدت‌ها بود که برای شروع مدرسه روزشماری می‌کرد. اما هنوز 2 هفته تا شروع مدرسه باقی مانده بود. او ناامیدانه به اطراف اتاقش نگاه کرد. چشمش روی کارت‌های تبریک تولدی که 2 دوست خوبش آخر جولای برایش فرستاده بودند متوقف شد. اگر برای آنها نامه می‌نوشت و می‌گفت که خراش روی پیشانیش درد گرفته، چه می‌گفتند؟ بلافاصله صدای هرمیونی گرینجر در گوشش پیچید. صدای مشوش و نگران. اثر زخم درد می‌کنه هری؟ موضوع خیلی جدیه. برای پروفسور دامبلدور نامه بنویس. من هم میرم کتاب دردها و مهنت‌های جادویی رو نگاه می‌کنم. شاید اونجا در مورد اثر زخم ناشی از نفرین چیزی نوشته شده باشه. بله. همیشه حرف هرمیونی همین بود. مستقیم پیش مدیر هاگوارتس برو و در ضمن به یک کتاب هم مراجعه کن. هری از پنجره به آسمان آبی و سیاه بیرون نگاه کرد. شک داشت که یک کتاب بتواند به او کمکی کند. تا جایی که می دانست، او اولین کسی بود که از نفرین ولدمورت جان سالم به در برده. برای همین خیلی دور از ذهن بود که علائم بیماریش در کتاب دردها و مهنتهای جادویی ذکر شده باشد. در مورد اطلاع دادن به مدیر مدرسه، هری اصلا نمی‌دانست دامبلدور در طول تعطیلات تابستانی به کجا می‌رود. او مدتی خودش را با در نظر گرفتن قیافه دامبلدور مشغول کرد. دامبلدور با ریش سفید و بلند، ردای ساحلیش که تا دم پا می‌آمد و کلاه نکتیزش نزدیک ساحلی در جایی دراز کشیده بود و محلول ضد آفتاب را روی دماغش می‌مالید. به هر حال دامبلدور هر کجا که بود، هری مطمئن بود که هدویگ می‌تواند او را پیدا کند. جغد هری تا به حال هرگز در رساندن نامه به کسی دچار مشکل نشده بود، حتی بدون آدرس، اما هری نمی‌دانست چه بنویسد. پروفسور دامبلدور عزیز، ببخشید که مزاحم اوقاتتون میشم، اما اثر زخم روی پیشانی هم درد گرفته. با احترام، هری پاتر. حتی فکر کردن به این کلمات هم به نظر هری احمقانه بود. هری سعی کرد فکر کند که دوست دیگرش رونالد ویزلی چه عکس العملی نشان می‌دهد و در یک لحظه صورت ککیمکی رونالد با دماغ درازش نزدیک صورت هری ظاهر شد. اثر زخم درد گرفته؟ اما اسمشو نباید نمیتونه این اطراف باشه. میتونه؟ منظورم اینه که خودت میدونی؟ نمیدونی؟ ممکنه او بخواد دوباره تو رو نفرین کنه، مگه نه؟ من نمیدونم هری، شاید اثر زخمای ناشی از نفرین همیشه قدری درد داشته باشه. من از پدرم میپرسم. آقای ویزلی، پدر رونالد یک ساحر به تمام معنی بود که در قسمت مصنوعات غیر ساحرها در وزارت سحر و جادو کار میکرد. اما تا جایی که هری میدانست، او هیچ تخصصی در مورد نفرین ها نداشت. به هر حال هری دوست نداشت که همه خانواده ویزلی بفهمند که هری به خاطر چند دقیقه درد هول کرده است. خانم ویزلی هم بدتر از هرمیونی قلقال به راه میانداخت و فرد و جورج، برادران دوقلوی 16 ساله رونالد، فکر میکردند که هری دیوانه شده. ویزلی ها خانواده مورد علاقه هری بودند و هری آرزو میکرد که هر چه زودتر او را به منزلشان دعوت کنند تا بقیه تابستان را آنجا بگذراند. رونالد در مورد جام جهانی کویدی چیزهایی به هری گفته بود. دلش نمیخواست که زمان ملاقاتش با آنها با سوالات مشتاقانه آنها در مورد اثر زخمش بگذرد. هری انگشتش را روی اثر زخم مالید. واقعا دلش میخواست کسی را داشت تا از او راهنمایی بخواهد، بدون اینکه حس کند این کار هری احمقانه است. کسی که تجربه‌ای در زمینه جادوی سیاه داشته باشد. و آن وقت بود که راه حل به ذهنش رسید. انقدر راه حل آن ساده بود که هری از اینکه دیر به ذهنش رسیده بود تعجب کرد. سیریوس. هری از جایش بلند شد و با عجله پشت میزش نشست. بعد یک تکه از تومار کاغذهایش برداشت و قلم پر عقابش را در جوهر فرو برد و نوشت: سیریوس عزیز. بعد در حالی که فکر می‌کرد با چه عبارتی شروع کند و اینکه چرا دیر به فکرش رسیده از سیریوس کمک بخواهد، از نوشتن دست کشید. شاید این خیلی هم تعجب آور نبود. بالاخره او تازه همین دو ماه پیش فهمیده بود که سیریوس بلک پدرخوانده‌اش است. غیبت همیشگی سیریوس از زندگی هری دلیل ساده‌ای داشت. تا اون موقع سیریوس در زندان آسکابان به سر می‌برد. آسکابان زندان وحشتناک جادوگرها بود که توسط موجوداتی به نام دیوانه‌سازها محافظت می‌شد. دیوانه‌سازها موجودات نابینا و روح‌خراش و دیوصفتی بودند که وقتی سیریوس بلک از آسکابان فرار کرد و به هاگوارتس پناه برد، برای بردن او آمدند. سیریوس بیگناه بود و قتل‌هایی که او به آنها متهم شده بود، توسط ورمتیل، مستخدم ولدمورت، انجام شده بود. حالا همه فکر می‌کردند که ورمتیل مرده است، اما هری، رون و هرمیونی می‌دانستند که اینطور نیست. آنها همین پارسال با ورمتیل رودررو شده بودند. اما فقط پروفسور دامبلدور سرگذشت آنها را باور کرده بود. مدت یک ساعت باشکوه، هری فکر کرده بود که دیگر مجبور نخواهد بود که با دوسلی‌ها زندگی کند، چون سیریوس پیشنهاد کرده بود که وقتی از زندان آزاد شد با هم زندگی کنند. اما خیلی زود شانس آزادی از دست رفت. ورمتیل توانسته بود قبل از اینکه آنها بتوانند او را به وزارت سحر و جادو ببرند، فرار کند. سیریوس مجبور شد برای نجات جانش فرار کند. هری به او کمک کرده بود که سوار بر یک اسب بالدار به نام کجمنقار بگریزد و از آن موقع تا به حال سیریوس فراری بود. هری در طول تابستان دائم به خانه‌ای فکر می‌کرد که اگر ورمتیل فرار نکرده بود می‌توانست در آن زندگی کند. با دانستن اینکه چقدر احتمال اینکه بتواند دوسلی‌ها را ترک کند زیاد بود، بازگشت به خانه آنها خیلی عذاب‌آور بود. به هر حال با اینکه سیریوس نمی‌توانست با هری باشد، وجودش کمک بزرگی برای هری بود. به خاطر وجود سیریوس بود که هری حالا می توانست همه وسایل مدرسه‌اش را در اتاقش داشته باشد. دورسلی‌ها پیش از اون هرگز چنین اجازه‌ای به اون نداده بودند. آرزوی آنها این بود که هری تا جایی که می تواند بدبخت باشد. به علاوه از قدرت جادویی او هم می هراسیدند. برای همین هر تابستان وسایل مدرسه او را داخل چمدانش در کمد زیر پله‌ها نگه می داشتند. اما وقتی فهمیدند که پدرخوانده هری یک جانی خطرناک است، از ترسشان این عادت را کنار گذاشتند. هری هم عمدن به آنها نگفت که سیریوس بیگناه است. از وقتی هری به خانه دورسلی‌ها برگشته بود، دو نامه از سیریوس بلک دریافت کرده بود. هر دو نامه نه توسط جو، بلکه توسط پرندگان بزرگ به رنگ‌های روشن و شفاف مناطق گرمسیری آمده بود. هدویگ اصلاً از این پرنده‌هایی که پا در کفش جوخت‌ها کرده بودند خوشش نمی‌آمد. وقتی اجازه داد که قبل از پرواز از ظرف آبش قدری آب بخورند، خیلی قیافه گرفته بود. برعکس هدویگ، هری از آنها خوشش آمد. آنها او را به یاد درختان خرما و شنهای سفید می‌انداخت. او امیدوار بود که به سیریوس هر جا که هست خوش بگذرد. تصور زنده ماندن دیوانه سازها در نور شدید برای هری مشکل بود. شاید برای همین بود که سیریوس به جنوب رفته بود. نامه های سیریوس که حالا با دقت زیر پاکت زیر تخت هری جاسازی شده بودند، از سلامتی نویسندهشان خبر می دادند. سیریوس به هری گفته بود که اگر مسئله پیش آمد حتما برایش نامه بنویسد. خب، حالا یک مسئله پیش آمده بود. بسیار خوب. همینطور که خورشید بالا می آمد، چراغ اتاق هری کم نورتر به نظر می رسید. بالاخره وقتی که خورشید کاملا بالا آمد و دیوارهای اتاقش به رنگ طلایی در آمدند و صدای تلق و تلوق از اتاق عمو ورنون و خاله پتیونیا به گوش رسید، هری تک تومارهای کاغذی روی میزش را مرتب کرد و نامه ای را که بالاخره نوشته بود خواند. به خاطر نامه آخر تشکر می کنم. عجب پرنده بزرگی بود. خیلی زور زد تا تونست از پنجره به داخل اتاق بیاد. اینجا همه چی روی روال میگذره. رژیم غذایی دادلی اصلا موفق نیست. دیروز خاله پتیونیا دید که قاشق شیرینی میخوره. اونا به اون گفتن که اگه این کارو تکرار کنن مجبورن پول تو جیبیشو قطع کنن. دادلی هم از شدت عصبانیت آتاریشو از پنجره بیرون انداخت. آتاری یک چیز کامپیوتری است که با اون بازی میکنن. کمی مسخره است. حالا دیگه نمیتونم برای اینکه همه چیز یادش بره با اون بازی بکنه. منم بد نیستم. دورسلی ها میترسن که اسبو بخوام بیای اونا رو تبدیل به خفاش کنی. امروز صبح اتفاق عجیبی افتاد. اثر زخمم دوباره درد میکنه. آخرین باری که این اتفاق افتاد دلیلش این بود که ولدمورت در هاگوارتس بود. اما فکر نمیکنم حالا نزدیک من باشه، نه؟ آیا تو چیزی در مورد اثر زخم نفرین میدونی؟ نامه را وقتی هدویگ برگشت برات میفرستم. الان رفته بیرون گشتی بزنه. سلام منو به کجمنگار برسون. هری. هری از کار خودش راضی بود. او چیزی در مورد خوابش ننوشته بود. نمیخواست که خیلی نگران به نظر برسد. او نامه را لوله کرد و آن را روی میزش گذاشت و منتظر هدویگ ماند. بعد بلند شد و به خودش کش و قوسی داد و در کمدش را باز کرد. بدون اینکه آینه را نگاه کند لباسش را پوشید تا برای صبحانه خوردن پایین برود.